بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که نکته دوم در تعریف استصحاب این است که آیا تعریف استصحاب لازم است یا لازم نیست. بعضی گفتن کلمه استصحاب در هیچ آیه و روایتی نیامده است. لذا چرا شما دنبال تعریفش میگردی؟ استصحاب رو تعریف کنی، لازم نیست تعریف کنید. دقت کنید، پاسخ این است که اینجا برای آقایون یه اشتباهی پیش آمده. اصولیین توجهشون به کلمه استصحاب نیست، بلکه مثلا مشهور آقایون که به روایات توجه دارن میگوین یک قاعده از روایات استفاده میکنیم، به لسانهای مختلف این قاعده بیان شده، عدم نقض یقین به شک، بناء بر یقین. این قاعده متخذ از روایات رو علما به مناسبتی اسمشو گذاشتن استصحاب. این که انسان یقین سابقش رو همراه خودش داشته باشه، آثار برش بار کنه، به این مناسبت به این قاعده گفتن استصحاب. اون چه در علم اصول مهم است فهم این قاعده است. ما میخواییم ببینیم این قاعده چیست، هویتش. چون نام این قاعده استصحاب گذاشته شده، خب لذا آقایون میگن استصحاب رو تعریف کنید، یعنی این قاعده رو بازشناسی کنید. کلمه استصحاب برای ما که حالا بگیم از اواخر قرن سوم در عبارتهای اصولی این آمده، چه ما به کلمه استصحاب کاری نداریم. لذا در لغت هم یه نکته خیلی کوتاه اشاره کردیم و رد شدیم. اگه خود کلمه استصحاب آمده بود که باید خیلی تأمل میکردیم، قشنگ معناشو میفهمیدیم، ظهور این کلمه در چی؟ که نیامده، ما هم قبول داریم. پس بنابراین مهم این است که این قاعده لازم است هویت شناسی بشه و مقوماتش معلوم بشه. خب حالا الان عرض میکنیم، ببینید روش منطقی اینه. تو نکته سوم اشاره میکنی ابتدا یک اصولی میاد برداشتشو از ادله در یه عنوان بیان میکنه، میگه آقا برداشت من از روایات این است که استصحاب اینه، بعد میاد ادله رو بررسی میکنه، نکته به نکته اون برداشتشو از روایات بیان میکنه. میتونم یک کسی، اما روش تعلیمی این نیست، بگه آقایان صبر کنید یکی یکی روایات رو بررسی کنیم بعدن آخرش بفهمیم استصحاب یعنی چی. میتونه این کارو بکنه، عیبی نداره، ولی این روش تعلیمی نیست. روش تعلیمی اینه اگه محققی برداشت کرده، گفتیم شب قبل مطالعه نمیکنه برای درسش، مثل بعضی از تدریس‌های ما که بعد یادمون بره این مصنف گاهی ما جلد اول کفایه میگفتیم این فتعمل اشاره داره به اون نکته‌ای که در صفحه چند از جلد دوم کفایه میاد مثلا، خب این باید اول به ما یاد میدادن، میگفتن اون درس رو باید مسلط بشید به همه مطالبش، بعد خودتون در معرض تدریس قرار بدید، و الا حق الناس یه دزدی خیلی روشنه بالاخره. این لذا بله اول باید بله گفته بشه. حالا میرسیم تو اون نکته سوم، برداشتمون ما که معتقدیم استصحاب این قاعده از روایات استفاده میشه، به طور کلی بگیم آقا برداشتمون از روایات این است، وقت این برداشت رو وقتی روایات رو بررسی میکنیم کلمه به کلمه باید به این برداشت برسیم، بعد از بررسی با روایات ببینیم بله حالا اون تعریفی که اول گفتیم، اون هویتی که اول بازشناسی کردیم، ببینید از روایات چجور به دست میاد. این روش تعلیمی درست. خب دقت کنید، پس تعریف استصحاب لازمه، یه قاعده است که در روایات آمده، حتی اونایی که میگن متخذ از بنای عقلاست باید تعریف کنن، بگن این التزام عملی عقلا بر چی قرار میگیره، هویتش چیه. اونایی میگن استصحاب به حکم عقله باید هویتش رو بشناسن، بگن هویتش اینه، بعدن وقت دلیل عقلی رو بررسی کنن، بگن ببینید حالا از این دلیل عقلی اون هویت استفاده شد. پس لزوم شکی نیست. نکته سوم، استصحاب رو چجور تعریف کنیم. اینجا دقت کنید، دو نگاه ممکنه به تعریف استصحاب داشته باشی که باز هر دو نگاه رو باید اصولی داشته باشه به نظر ما. نگاه اول این است که همه مبانی رو در استصحاب اصولی بهش توجه کنه، یک تعریف رو که فل جمله بتونه محور همه این مبانی قرار بگیره ذکر کنه، ثم در بررسی ادله وقتی دلیل خودشو برای استصحاب میخواد بیان کنه سایر مبانی رو ابطال کنه، طبق مبنای خودش با همه ریزکاری ها استصحاب و تعریف کنه. لذا ما عرض میکنیم اون نگاه اول به استصحاب که همه مبانی رو شامل بشه، مهم نیست شما تعریف شیخ انصاری رو بگیرید، ابقاء ماکان، یا بگویید الحکم ببقاء شیء شک فی بقائه، حکم ببقاء شیء که شک در بقائش دارید. حالا این حکم کردن مبناش حکم عقل باشه، مبنای حکم ما التزام عملی عقلا باشه، یا مبنای حکممون روایات شرعی باشه، فرق نداره، حکم به بقای شیء است که شک در بقایش داره، همه انظار هم شامل میشه. لذا همینجا دقت کنید، یکی دو اشکال که در کلمات مدرسه نجف مرحوم آی خویی و حضرت امام و بعضی از تلامذشون ایراد می شود با همین نگاه قابل جوابه. گاهی در کلمات حضرت امام اینجور آمده است که استصحاب مبانیش مختلفه. ما چجور بتونیم بین همه مبانی تعریف جامع داشته باشیم؟ گاهی در تعبیرات حضرت امام آمده است استصحاب ولو از روایات استفاده بشه، اما اختلاف آیا استصحاب جز امارات است یا جز اصول عملیه است. عرض ما این است که در اون هویت اصلی هیچ فرقی نمی کنه، اینا استصحاب حکم به بقای شیء است که شک فی بقائه. حالا میخواد اماره باشه، میخواد اصل عملی باشه، میخواد به حکم عقل باشه، میخواد به بنای عقلا باشه، میخواد به روایات باشه. شما همه مواردی که مختلف میشه هویتاً فی الجمله اختلافاتی داره، همین نگاه رو باید داشته باشید. لذا شما نگاه کنید همینو به کار میبرن. اصلا شما در براءت نگاه کنید، ابتدا براءت رو معنا میکنن، بعد اصلا میگن دو تا شق داریم، یکی براءت عقلی یکی براءت شرعی. یعنی براءت متخذ از دلیل عقلی هویتش اینه، بعد براءت متخذ از دلیل شرعی هویتش اینه. اصل براءت معناش اینه اگر شک در تکلیف داشتی بگو آزادی، این میشه براءت. وقت کسی که براءت عقلی رو قبول داره میاد از اون نگاه براءت عقلی تعریفش میکنه. کسی مثل شهید صدر و صاحب منتقا و اینا که حق و طائعی هن براءت عقلی رو قبول ندارن، براءت شرعی رو میاد طبق روایات معنا میکنه. همه جا این اگه تفاوت ماهوی جدی باشه باید همین نگاه رو داشته باشه اصولی. نه، حالا دقت کنید، اگه تعریف مختار خودشون باشه اشکال وارده دیگه، عملا اشکال وارده. لذا یه اشکالی که به مرحوم شیخ میکنن آقایون اینه که آقا این تعریف شما، بعد میگید ابقاء و ماکان، بعد میگید حکم الشارع بالبقاء. اگر این حکم الشارع بالبقاء باشه، آیا اگه دلیل عقلی باشه قبول میشه یا نه؟ که توجیهاتی میکنن. لذا این نگاه اشکالات ممکنه وارد بشه، بله با تمحل ممکنه جواب بدن ولی اشکالات وارده. حالا دقت کنید، پس بنابراین طبق مبانی مختلف میشه استصحاب رو یه تعریف جامع کرد، مشکل ایجاد نمیشه. یه مثال عرفی فقهی بزنیم که اون اشکال امام هم کاملا جواب داده بشه. ببینید، طرف میگه الماء طاهرون یا هذا الماء طاهرون، حکم به طهارت این آب است. میگیم از کجا؟ میگه بیینه گفت این آب پاکه. خب بیینه جز اماراته، حکم به طهارت کرده. همینجا ممکنه بگیم چرا این آب پاکه؟ میگه من شک داشتم، حدیث کل شیء طاهر جاری کردم، شقی از شقوق اصول عملیه جاری کردم. در اون طهارت الماء که تأثیری نداره، من الامارات باشه یا من الاصول باشه. اینجا مسئله همینه، حکم به بقاء شیئی که شک فی بقائه، حالا من الامارات باشه یا من الاصول باشه. بله، توجه به این نکته هست. اگر من الامارات باشه یک اثر خاص داره، مثبتاتش حجته. اگه من الاصول العملیه باشه مثبتاتش حجت نیست. به این توجه داریم، ولی میشه تعریف جامعی کرد که همه مبانی رو شامل بشه. آنگاه دقت کنید. خب بسیار خب، بازم حکم طهارت میکنه یا نمیکنه؟ خب عیبی نداره. ببینید او حکم به طهارت کرده، او حکم به طهارت کرده، بحث اینه حکم به طهارت کرده. دیگری میگه نه، چون این دلیل رو قبول دارم در این مورد حکم به طهارت نکن، در هویت طهارت بازشناسی طهارت که تفاوتی نمیکنه. او میگه طاهرون به این دلیل، او میگه لیس به طاهره. خب عیبی نداره. مثل اینکه بگی یکی بگه اینجا مجرای استصحاب است، یکی بگه اینجا مجرای استصحاب نیست، ولی در اصل بازشناسی هویت اصل استصحاب که خللی ایجاد نمیکنه، حکم به بقاء شیء است که شک فی بقائه. خب دقت کنید، پس بنابراین این از یک نگاه تعریف اولیه. حالا نگاه دوم، اصولی وقتی به بررسی مبانی میرسه، آیا حکم به بقا به دلیل عقل است؟ بررسی میکنه، مثلا میبینه دلیل عقل قاصره، همه جا همچه شمولی نداره. آیا حکم به بقا به بنای عقلاست؟ التزام عملی عقلا؟ باز میبینه نخیر، همه جا این التزام عملی نیست. نوبت میرسه به بررسی روایات. روایات رو که بررسی میکنه، روایات معتبر داریم، فل جمله شمول هم ازش استفاده میشه. نهایت لسان این روایات میبینه مختلفه. در برخی از روایات برای جعل قاعده استصحاب لسان نهی آمده، لا تنقض الیقین بالشک. در برخی از روایات لسان امر آمده است، فبن علا یقینک فلیمز علا یقینک، لسان امر آمده. در برخی از روایات مثل صحیحه سالسه زراره هر دو لسان آمده است، اون وقت اصولی یکی یکی روایات رو بررسی میکنه. در یک قاعده دو تا جعل که معنا نداره، پس لا محال جعل واحده. حالا اینو بعد باید بررسی کنیم، حالا فقط داریم اشاره میکنیم به اون تعریف برسیم، همش حرف داره. آیا اون جعل واحد در ادله شرعیه در استصحاب چیست؟ روایات رو که بررسی میکنیم به این نتیجه میرسیم که استصحاب در لسان روایات یعنی البناء على اليقين السابق عملا، استصحاب اینه که از نظر عمل به یقین سابق ترتیب اثر بده، بنابر یقین سابق عملا. لذا اون وقت اینجور گفته میشه، تخالف این با اون تعریف اول نداره، بیان ریزیکاریای بیشتره. میگیم استصحاب متخذ از روایات یعنی البناء على اليقين السابق عملا، اینو محور قرار میدی، روایات رو یکی یکی بررسی میکنی، بررسی مجموع روایات، رفع اشکالات، به همین نتیجه میرسی و کلمه به کلمش هم روشن میشه. چرا نمیگیم حکم شارع بالبقا؟ چرا میگیم بنا؟ چرا قید عملی رو میاریم؟ اینا یعنی چه؟ وقت در بررسی روایات اینا باید روشن بشه. الان فقط کلی ابوالبقا و اجمالا.
این
نه
ببینید
خب بله، لذا ما چی گفتیم؟ ما گفتیم چی؟ ما گفتیم بقاء شیء لم یعلم ببقائه. اگه حکمم بیارید مشکلی از این جهت ایجاد نمی کنه. حکم معناش اینه که من مکلف، حکم معناش یک الزام از ناحیه شارع نیست به نظر ما، ولی مرحوم شیخ انصاری تفسیر میکنه این حکم شارع بالبقا، او را ما توجیه کردیم. ولی میتوانیم بگیم نه، عیبی نداره، انسان حکم میکند به بقاء شیعی که شک فی بقائه یا شک فی بقائه، حکم میکنه این شیع باقیست. یه حکم من اما متخذ اما مبناش حکم شارع، اما مبناش دلیل عقلیه، اما مبناش بنای عقلاست. عیبی نداره دیگه، مطلب اشکالی به نظر من ایجاد نمی کن. بله دیگه، اگر لازم نیست به ذهن بیاد، ما گفتیم دقت کنید، اصلا اونا لازم نیست. بس اینه اصولی وقتی میخواد وارد بحث بشه، هویت شناسی کنه، ابتدا باید بگه هویتی که ما درش اختلاف داریم چیست. این هویت این است که بقاء شیء شک فی بقائه، آیا این بقاء شیء شک فی بقائه درسته یا نه؟ وقت دلیلش هر چی باشه، دلیلش حکم عقل باشه، بنای عقلا باشه، حکم شارع باشه، این کاملا محور همه بیانات میشه. وقتی به روایات میرسیم اینو دقیقا ریزکاریاش دیگه تحلیل میکنیم، میگیم این بقاء شیء شک فی بقاء یعنی چی؟ یعنی بنا عملی بر بقاء او. از روایات این نوع بقاء خاص رو استفاده میکنیم، او بقاء جنس، این بقاء خاص هم یه ویژگی خاص داره که از روایات استفاده میکنیم، مشکلی هم نداره. نه ما حکم به عنوان حکم قبول نمیکنیم، حالا اگرم باشه قابل توجیهه، ولی ما نسبت به تعریف اصلیمون که باید از روایات استفاده بکنیم، البناء على اليقين السابق عملا، این میشه استصحاب. دقت کنید نکته بعدی این است که آیا استصحاب از قواعد فقهیه و مربوط به علم فقه است یا از مسائل علم اصوله؟ ما گفتیم مطالب غیر کاربردی رو نمیخوایم این دوره مطرح کنیم، ولی این مطلب مهمه، یه نتایجی ازش میگیریم که در فهم مسائل اصولی تفاوت اونها با فقهی، این مطلب کاربرد عملی هم داره. لذا دقت کنید، ممکنه اینجور توهم بشه، چنانچه این توهم شده، آقایون در مقام دفع این توهم برآمدن که وقتی آقایون استصحاب رو تعریف میکنن به حکم شارع بالبقاء، حکم شارع به بقاء شیئی که شک فی بقائه. خب گفته می شود علمی که متکفل بیان احکام شرعی است علم فقه است. اگه استصحاب یعنی حکم الشارع بالبقاء، حکم شرعی مربوط به علم فقه، پس چرا به عنوان یکی از اصول عملیه تو علم اصول ازش بحث میکنی؟ یک مسئله فقهیه، برید تو فقه ازش بحث کنی. برای پاسخ از این توهم اصولیین بیاناتی رو مطرح کردن. بیان اول، بیان مرحوم آخوند صاحب کفایه است. ایشون با یک بیان خاص میخوان بفرماین ولو بگید استصحاب حکم الشارع بالبقاء هست، ولی مسئله اصولیه است، جزء مسائل علم فقه نیست. حالا توضیح این مطلب مرحوم آخوند که پایرم مطالعه کنی فردا اشاره میکنیم ان شاء الله. ولی الکلام تتمت خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و صلی علی محمد و آله محمد. بله ببینید